قال الله تبارك وتعالى في كتابه وَالسَّارِغُ وَالسَّارِغَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان امام عصر ارواحنا له الفداء و ارواح العالمین و برای تحقق اهداف ارزشمند قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. این همه بودن که صلوات رسوندن، یه نفر صلوات بفرسته امشب شام ششم ماه محرم است و همان گونه که سروران می دانند موضوع بحث ما قرآن و حقوق انسان بود. به اینجا رسیدیم که ویژگی هایی داره قوانین که در دنیا مطرحه و قوانین اسلام مطرح می کنند. در ارتباط با این قوانین ما بعضی از مسائلش رو ذکر کردیم، کلی بودن، الزامی بودن را بررسی کردیم. اما بخش سوم از ویژگی‌های یک قانون خوب داشتن ضمانت اجرا هست که در این بحث من دو سه تا نکته رو ابتداعاً باید به صورت دقیق بیان کنم و بعد وارد بحث اصلی بشیم. معمولاً در دنیا سه قبضه باید در کنار هم قرار بگیره تا یک جامعه قوام پیدا کند. قبضه اول را مکننه یا مکننه میگویند. مکنن یعنی قانونگذار، اونی که قانون رو به وجود بیاره. گروه دوم اون کسانی هستند که قانون رو از حالت تئوری و پرویه وارد موقعیت اجرا می کنند. قبضه مجریه نامیده می شوند. در بین این دو باید یک قدرتی حاکم بشه که از یک طرف مراقبت کند قانون صحیح و درست گذاشته شود، جلو خطاهای قانونی رو بگیره و از یک طرف بتونه در مقام احکام مسائل اعتقادی رو به خوبی ببیند و به قول ما در مقام قضا اقدام کنه. قبضه قضاییه که با احکام دین تطبیق میده اونچه را که مجلس یا قبضه مقننه قانون گذاشته است. در یک جامعه اگر یکی از این سه قوه نباشد یا ضعیف عمل کنه، نتیجه میشه که ارزش کار اون دو قوه دیگر رو هم از بین میبره. یعنی یا نباید هیچ کدام باشند یا اگر باشن هر سه باید با هم حرکت کنن و با یک دیگر هماهنگ باشن تا به نتیجه برسن. در بعضی جاها قوه مقننه در دنیا خوب کار میکنه، میان یه مجلس عوامی مثلا در انگلستان درست میکنن، مجلسی در آمریکا، یک مش افرادی حالا یا به عنوان سناتور یا نماینده یا هر چیز دیگری که اسمشو میخواید بگذارید، میان دوره هم جمع میشن، یه مسئله ای رو مطرح میکنن، قانونیش میکنن، تصویب میکنن که باید این مسئله انجام شود. خب تا اینجا یه قضیه مورد به مورد باید مورد بحث قرار بگیره که یه وقت یه جاییش خدشه درش ایجاد نشه، چون اگر یه گوشه یه از کار مشکل پیدا کرد و دیده نشد، وقتی میاد در بحث قضا یا اجرا میمونه. داشتیم میرفتیم امروز تو خیابان امام، یک قسمتی دارن پل را امتداد میدن که بره تا فلکه دانشگاه. نگاه کردن میدن یه بخشهایی رو توری گذاشتن، میله‌هایی رو جوش دادن و سنگ‌های درشت و ریز بیشتن داخلش که یه دیواره درست کنن روی اینجا رو اسفالت کنن که ماشین بتونه از اینجا عبور کنه بره. انشاءالله بعد دنبالش رو میگیرن و درست میشه، ولی من نگاه کردم دیدم بعضی از جاها این توری که درست کردن بیرون زده و اگر فشار روش آمد این توری کار شد، تمام این سنگا از داخل این توری میتونه بریزه بیرون و یک بار یه ماشین با بار با اساسیه با افرادی که توش هستن همینجا فرود بیاد. خطره، شوخی هم ندارد. یه مقداری فلزه وقتی باران آمد و زنگ زد میرگردم ضعیف، خیلی ضعیف. یه مقداری هم توریهای معمولی اینا مثلا دو سال که کار بکنه به عقیده من بیشتر دوام نمیاره. باران بیاد و آب بریزه بهش و فشارم روش هست، اگر این یک باره از هم باز شد میتونه یه فاجعه بزرگ به وجود بیاره. اما اگه اینو از همه ها دیدم و پشت و پهلوش رو بستن با هر برنامه ای، چون من نه مهندس راه ساختمانم و نه کارفرمام و نه ناظرم، آخوندم و منبر میرم بگم رفتی بهشون گفتیم که آقا شما همون منبر که میرید بستن در کار بقیه دخالت نکنید، حالا اگه بهش گفتی من نگاه میکنم دارم میبینم که اینجا بریدگی ایجاد شده، همین حالا هنوز پل کامل نیست، این داره پاره میشه، اگه یه مقداری فشارش اومد و این سوراخ شد میریزه همه این سنگا. میگه ما خودمون به کارمون بلدیم، واردیم، عقلمون به کار خودمون میرسه. خیلی امیدواریم مثل بعضی از پله ها که ساختن و با ماشینا پایین اومد ولی نباشه، که پل در تهران ساختن سرخندان ماشینا رفتن روش با ماشینا سقوط کرد، سنگینی ماشین رو نتونستن هم بکنه، هم یه عده زیرش کشته شدن هم یه عده اونه که تو ماشینا بودن کشته شدن. از این شریکاری ها ازشون میاد، بالاخره از سر کچل ما مردم باید یه عده کار یاد بگیرن، یه عده راه زندگی رو یاد بگیرن. گفتن یه بنده خدایی آمد تو خانهش دید که مبلمان نیست، گفت کو گذاشتم دم در خونم بیرون، گفت چرا؟ گفت بالاخره مفروشم خرج داره. پردا شب آمد دید پرده ها نیست. گفت پرده ها کنو باقی پرده دوزم خرج داره. هی روز یه بار یه روز آمد گفت خیلی ببینید چادر دو سرت کن بریم. گفت کجا؟ گفت میخوام بریم محضر. گفت چی کن کنی؟ گفت میخوام طلاق کنم. آخه محضری هم باید مون بخوره. تو به فکر همه هستی غیر از من. بالاخره اینا باید نون بخورن دیگه. برای من شما آب نداره، برای اونا که نان داره. اما مسئله قانون همین حالت رو داره. اگر یه جایی از قانون درست دیده نشه، وقتی آمد تو جامعه میتونه یک فاجعه به وجود بیاره. و این مسئله بسیار بسیار مهم و حساسیه. هر چقدر قانونگذار اندیشمندانه تر، آگاهانه تر، عاقلانه تر قانون بگذاره، در اجرا مشکل کمتری پیدا میکنن. چون در این حال باید قانونی باشه که قابلیت اجرا درش باشه. لای کرده بلا نفسن الا وزعها درش رعایت شده باشه. چون اگر قانونگذار یه چیزی رو قانونیش کنه که از عهده مردم بر نیان، مطمئنن به اجرا که رسید دچار بحران میشید. در مسئله قضاش هم همینطور. در جامعه های دینی مثل ایران، چون معیار اصلی قانونگذار نیست، معیار اینه که قانونی رو اسلام مطرح کرده، اینو میارن شرایطی براش به وجود میارن که بتونه اجرا هم در زمینش پیدا بشه. لذا اگر با مبانی اعتقادی جامعه و با فرهنگ دینی ما تضاد پیدا کنه، ولو تو مجلس قانونگذاری قانون وضع شده باشد، یعنی نشستن قانون رو تصویب کردن، اما قوه قضا میگه که این قانون با شرع نمیتونه با هم تطبیق پیدا کنن. مثلا بیاد قانونگذار بگه که ما از قبل تا حالا برنامه این بوده که اگر کسی دزدی کرد دستشو قطع کنیم، اگه شراب خورد شلاقش بزنیم. حالا میایم عکسش میکنیم. اگه کسی دزدی کرد به جای اینکه ما دستشو قطع کنیم شلاقش میزنیم، و اگر شراب خورد دستشو قطع میکنیم. اینجا چه مغایرت پیدا میکنه مستقیما با قانون شرع. حالا ما هی مانع به وجود آوردیم و سعی کردیم یه قانون از گیرده‌های مختلف بگذره تا به حد اقل به ضرر کشیده بشه کار. در این متاسفانه گاهی میبینیم همون هم با همه گیرده‌هایی که در راهشه آخرش یه قانونی میاد بیرون که مشکلاتی هم دارن. اینو ما میگیم طبیعی. چرا؟ برای اینکه بالاخره باید بین قانون خدا و قانون انسان تفاوت خدایی بودن قانون چه معلوم بشه. بالاخره باید مردم بدانند که این قانون اسلام گذاشته، این قانون رو مردم گذاشتن. فرق بکنه با هم. مسئله اینه که حالا یه قانون همه جور تمام تلاش براش شد و به وجود اومد، اما قدرتی برای اجرا نباشد چه فایده ای داره؟ مثل اینه که ما پول داشته باشیم اما موقعی که نیاز داریم نمیخرجش کنیم. پولو میخوایم برای چی؟ لباس داشته باشیم داریم از سرما میگیریم نپوشیم. چه فایده ای داره؟ اسلام یک حرکتی را از اول آغاز کرد و اون این بود که قبل از آنی که یک قانون گذاشته شود، خدا میاد تمام زمینه‌های اجرایی شدن اون قانون را در نظر میگیره که میشود بعد قانون را میگذارد. لذا قانون مستقیم میاد مستقیم هم اجرا میشود. بعضی قانون ها نمیتونن در یک مرحله اجرا در بیان. باید ما زمینه فراهم بکنیم که دو مرحله، به مرحله یا بیشتر روی اجراش انجام بشه. یه پروژه عظیمی رو که میخوان بسازن چه میکنن؟ یا تقسیمش میکنن. آقا پروژه این محتوای کلیش، فاز اول تا اینجا بیاریم، فاز دوم تا اینجا بیاریم، فاز سوم تکمیلش کنیم. نه؟ بشه. یه داستان کوتاه قرآنی من براتون بگم. گرچه این داستانی است که قطعاً انشاءالله شنیدید، اما توجه کنید به اون ریزکاری‌هایی که در نقل این داستان قرآنی میخوام براتون بیان کنم. همه ما میدونیم در قرآن به کتاب‌های آسمانی گذشته حتی بدون استثناء شراب خوردنش حرام اعلام شد. هیچ کسی میتونه بیاد ادعا کنه که در دین مسیحیت یا در دین حضرت موسی یا ادیان گذشته خوردن شراب حلال بوده. نه، همیشه حرام بوده. حتی یهودی‌ها و مسیحی‌هایی که معتقدند به یهودیت و مسیحیت، الانش هم شرابخوری رو چی میدونن؟ حرام میدونن. مگر اینکه در بعضی از جاها برای مسائل جانبی میگن اشکالی نداره که بخوریم، اونم به خاطر که مثلا در سال یک روز اینا جشن میدارن، میگن که مقدار شراب رو ما با نان خرد میکنیم، میریزیم داخلش میخوریم و معتقدیم که این شراب خون عیسی و اون نون گوشت عیسی، میخوریم برای اینکه تبرک پیدا کنیم. قانوناً حتی در کشورهای مسیحی نشین خوردن شراب به هیچ عنوان مجاز اعلام نشده، حرامه. اونطور قدرت اجراش اینا فر کردن در دیگه را و میگن مردم رو بخورن، اجراش نمی کنن، اما نگفتن آقا خوردن شراب آزاد. برید ببینید تو تمام قوانینشون. اگر شما تونستید این کشوری، حتی مثل خود آمریکا، اگر تونستید تو قانونشون پیدا کنید که خوردن شراب آزاده، نه، اونم میگن جایز نیست، جرم به حسابش میارن. در زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام به خاطر همون اهمال‌هایی که قبل از آمدن پیغمبر انجام شده بود، کم کم شرابخواری باب شده بود در بین مردم. عادی میبدن شراب میخورد. اسلام وقتی که حرکت خودش رو آغاز کرد، دید اگه بخواد یک جا بگه که شراب نه، سخته، خیلی مسائل رو میتونه به وجود بیاره. اولین قدم رو برداشت پیغمبر بزرگوار اسلام، مأموریت پیدا کردن توسط خداوند که به مردم ابلاغ کنن که ولا تقرب و صلا و انتم سکارا، نزدیک نماز نیایید در حالی که مستید. قاعد این بود. حالا من چون خودم شراب جالا الحمدلله نخوردم، نمیدیم، باید بریم از این که خورده ببینیم که قضیه چیه. میگن شرابهایی که قدیمی ها مصرف میکردن و گاهی کهنه میذاشتن میشد، اگه کسی میخورد تا چند ساعت در حال طبیعی دیگه نبود، نه حالت طبیعی نداشت. صبح اگه شراب میخوردن برای نماز ظهر نمیتونستن بیان مسجد، زور میخوردن برای نماز عصر نمیتونستن بیان، عصر میخوردن برای نماز مغرب، مغرب میخوردن برای نماز عشا، شب آخر شب میخوردن نماز صبح نمیتونستن بیان نماز، میشناختن نشون. قانون هم گذاشته شده بود که اگه کسی شراب خورد، شلاق، 80 ضربه شلاق به کسی بزنید که شراب میخورد. یه عده زیادی از مردم وقتی این آیه آمد به خاطر اینکه نماز پیغمبر رو خیلی بهش عقیده داشتن دلشون نمیومد نماز را تعجیل کنن، گفتم خب ما باید هر طور هست شرابخوری رو بذاریم کنار، نماز رو بتونیم برسیم. خیلیشون به همین راحتی شرابخوریشون ترک شد. یه مدتی گذشت، یه عده بودن که گفتن خب حالا یه دفعه نریم نماز که طوری نمیشه که آدمهای سوس، حالا یه بار نماز پیغمبر حاضر نشیم بگه چطور میشه آسمون که به زمین نمیاد نریم یه وعده شراب میخور بعدم نمیامد تو مسجد اختیار چون نفر میرد. تا اینکه یک جریانی در مدینه اتفاق افتاد که اینو تاریخ این جریان رو نقل کرده، خیلی جریان بدی. یکی از ثروتمندان مدینه میخواست دخترشو عروسی کنه، از مردم دعوت کرد همه تون بیایید تو باغ، چون میخواد پذیرایی کنید هر کی میخواد بیاد. دستور داد شطور کشن نه مرغ بکشن یا گوسفند، گفت شطور بکشید که هر چی آمدن بتونید پذیرایی کنید. شطور کشتن، کباب درست کردن، سر شطور رو درسته گفت بذارید تو دیگ بپذید و بیارید داخل سفره. عرب نمیگه کله پاچه، ما در ایران و فارسی زبان ها میگیم کله پاچه، ناشتایی میریم بخوریم. عرب میگه پاچه و خنده داره، نه ته دارن نه چه، اما به اینجا که رسیده دیگه مونده توش. تو ایران وقتی شما دارید را میرید مغازه هایی که کله پاچه فروشیه برداشته نوشته پاچه، نه نوشته باجه هم حتی، ولی چون باجه یه اصطلاحی که بعضی به خیلشون بتونن یه بلیط بخرن مجبور شدن نوشتن پاچه، در حالی که عربه عراقی نه چه دارن نه چه دارن، اما که نوشته پاچه دیگه نوشته کله پاچه. آقا اینا آمدن تو جلسه تو بانک جمع شدن، این نه بعد مالیش خوب بود، چند تا بشکه شرام هم با داشت آوردن تو باغ. مهمون آمدن دور تا دور باغ نشستن، مال مفت و دل بیرم تناب مفت هم اگه گیر بیاد مردم حاضر خودشون رو به دار بزنن. هی کباب خوردن شراب خوردن، کباب خوردن شراب خوردن، کم کم حالشون زد شد. کار به جایی رسید که تو روایت نقل میکنه مسعودی سلام یک نویسنده تاریخ، یک مورخه، یک کتابی داره به نام مروج الذهب. تو کتاب مروج الذهبش می‌نویسن که تقریبا طوری شد که اینا دیگه هیچ کدام حال طبیعی نداشتن. سرش رو طور گذاشته بود که دیست توی مجمعه گذاشته بودن وسط صفره. یکی از اینا بلند شد فکر شطور از دیست سر کشید بیرون، یه ساتوره که قصابیه استخوان فکر رو گرفت بالا زد تو سر یه جلی مسلمان هایی که اومده بود باغ و مشروب خورده بود، اونم مرد بود، اونم پرید فکر دوم رو برداشت زد تو سر اون، خون پاشید ریختن به جان. یک آبروریزی حسابی به پا شد، عروسی که عجا شد ریخت دل هم، همه چیز داخل هم شد و زد و خورد. به جایی رسید که یهودی های مدینه فردا آمدن تو کوچه ها و هم گفتن بفرمایید. اینا همون هایی هم که میگن ما اومدیم آدم بسازیم، این آدم ساختراشونه. ببینید چه کردن، اونقدر زشت شده بود صحنه که خود مسلمانان دیگه نمیتونستن تحملش کنن، خیلیشو از این خوناشون گیرن بدن از بس خجالت کشن. خبر رسید به پیغمبر یا رسول الله اینا دیشب همچی کاری کردن و آبروریزی شده بود، یهودیه برنگار هم برنگ شدن رام زدن تو شهر رو دارن تفریق میکنن علیه مسلمان و اسلام. چه کار کنید؟ حالا تصور کنید پیغمبر جانی میشه که ما اومدیم این همه زحمت کشیدیم که مردم رو دعوت کنیم به این که گناه نکنید، خلاف انجام ندید. چه کنیم حالا؟ انتظار کشیدن پیغمبر ببینن از جانب خدا تکلیفی که میاد چیه؟ چه کار کنن؟ برخورد بکنن؟ سکوت کنن؟ اقدام کنن؟ چه کار کنن؟ آیا آمد؟ حالا اول چی بود؟ لا تقرب و صلاح و اندون سکارا بود. غیچی کرده بود حکم مسئله شرابخوری را. آیا آمد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رکس من عمل شیطان حج تنبوه لعلکم ترحمون. پیغمبر آمدن تو مسجد، رفتن بالای منبر، مردم رو جمع کردن و با صدای بلند آیه رو برای مردم خوندن. فرمودن از این لحظه به بعد اگر کسی شراب خورد، قمار بازی کرد، شطرنج بازی کرد، تیر شکست یا راههایی برای بیهوده کاری کرد، باید مجازات اون را هم تحمل کنند. و خدا گفته ولا تأخذ کن به ما رحمتون فی دین الله. اگه کسی شراب خورد هیچ جای ترحم براش نذاشتید. زنا کرد مجازات، شراب خورد مجازات، دزدی کرد مجازات، شطرنج بازی کرد مجازات. شروع کرد گفت آقای مسعودی تو کتاب مروج الذهبش میگه که پیغمبر داشت بالای منبر صحبت میکرد، یه جوانی نشسته و پای منبر پیغمبر از خونه که آمده بود بیرون دیده بود که باباش با یه رفیقی داشتن تو خانه نشستن دارن شراب میخورن. چه هنوز به این قاطعیت نمیده بود حرمت. گفت خودت دارم ببینم هنوزم مشغولم. دبیر آمد تو خانه دید نشستن مشروبم گذاشتن استکان و لیوانم دارن میخورن. گفت بابا. گفت بله. گفت نخور. گفت چرا؟ چرا؟ گفت برای اینکه خوردن شراب را خدا حرام کرد. چی؟ حرمت شراب اعلام شد. استکانی که دستش بود گذاشت روی زمین. گفت اگر خدا حرام کرده دیگر نمیخوریم. نخور. تا همین الان داشت مشروب میخور. تا ما خدا گفت و پیغمبر اعلام کرد گذاشت روی زمین. گفت دیگر نمیخوریم. اینو ما بهش چی میگیم؟ میگیم ضمانت اجرا. اگر ما در جامعهمون بتونیم قدرتی رو به وجود بیاریم که ضامن اجرای قوانین باشه و ترسی بین فقیر و ثروتمند، موقعیتدار و غیر موقعیتدار، آدمهای نور چشمی و غیر نور چشمی، وضعیت یکسان باشه، همه در برابر قانون مساوی باشن و بتونه قانون رو اجرا کنه، و خواهید دید که جامعه خیلی سریع تغییر پیدا میکنه. مشکل اینجاست که ما از یک قدرت مجریه طبیعی برخوردار باشیم یا نباشیم. اگه نباشیم تا کمیت مردن میماند همین مصیبت ها به سرمون. جالب اینجاست که اینو ما در تاریخ داریم. برید در قانونهای مصدبه مجلس عوام انگلیس هم مطالعه کنید. چون اینا نگه میدارن مواد قانونی که تصویه میشه نگه میدارن. یه وقتی پلیس انگلستان اعلام کرد به طور رسمی به دستگاه قضایی و به پلیس اعلام کرد، به من بهتا مقامات مسئول مملکتیش اعلام کرد که آقا ما خسته شدیم دیگه، بس افراد میان شراب میخورن میشنن پشت ماشین میزنن یه ادرو میکشن زندگی رو ازم میپاشن خسته شدیم از دستیم. راننده یه مرد میدنه آدم میکشه میگنه در دیوار در روی هم دیوار میکنه ماشین اصله میبره خسته شده مرده سیگنه یه فکریه رو این کار بکنیم اعلام کردن این قد ما مجرم گرفتیم بردیم تو زندان یه که جا نگه داشتن مجرم ندونه چیکار کنیم؟ اونا مردشتن که ماده قانونی رو پیشنویس کردن فرستادن توی مجلس عوام انگلستان که یه فکری برای این کار بکنید مجلس عوام هم نشستند و بحث کردند و رنگ جمع سر هم زدند و بعضی کاری که دیده معمولا برای تصویر قانون برای میوزده لوازه میشه برای که ما بتونیم زود اصلا حالت قانونگذاری پیدا کنیم یه چند تا رنگ کفش هم احتیاج داره کنیم قانون درست کردن که از امروز به بعد خریدن، فروختن، خوردن و هر نوع اقدامی نسبت به مشروبات الکلی در قانون جرم محسوب میشه و مجرم زندانی خواهد شد. دادن دست پلیس انگلستان و گفتن ما قانون رو وضع کردیم دیگه خود خودمونی. باید برید دنبالش و جلوش رو بگیرید نکنید. یه مدت کوتاهی گذشت صدای پلیس انگلستان در آمد پشت سر هم نامه به مقامات به داد اون برسید بیچاره تر شدید بدبختر شدید اون روز یکی یکی میگرفتیم حالا دردا دردا باید بگیریم چه خبر شده گفتن آقا شراب فروشی ها درش بستیم رفتن تو خونه ها دارن شراب درست میکنن سم درست کردن به جا شراب تو خونه ها دادن به مردم خوردن مریض شدن و افتادن تو بیمارستان بیمارستان ها پر شده کجا و خیابون مشکل پیدا کردیم یه وضع عجیبه فکری بکنه اجداد بیدا حالا که شراب در این مغازه گیر نمیاد رفتن هر چی که شما یه ریختن تو شیشه دادن دست مردم بخوریم بله؟ وقتی بنا شد انگور رو ریختن توی پازی رو یه مش آدم رو گفتن برید پاچه بش بکنی دیگه چیزای دیگه هم داخلش میشه بالاخره این سرمش میشه دیم پاچه میکردن برنامه های اضافه میشه وزنه شراب هم بالاخره زیادتر باید بشه ولی مثل خزینه های اضافه خوردن به مریض شدن یه وقت مجلس عوام انگلستان در برابر که مشکلی قرار گرفتی ایداد میدن نمیتونن حلش کنن زندان ها پر شده دیگه نمیتونن بستر بیان ولی زیاد مجبور شدن برداشتن یه تبصره بهش اضافه کردن گفتن آزاد هر خاکی میخواد برید به سرتون بکنید آزادش کردن معلوم شد قدرت مجریه‌ای برای اجرا وجود نداره آیه نا فرق نمی کنه ما در بحث ضمانت اجرا که یکی از مهمترین ارکان مخصوص برای قانون در یه جامعه هست میگیم اگه میخواییم مردم به حقوق واقعی خودشون برسن بیاید قانون را قانون گذار بگذارید بگذاره در عقیده ما خدا قانون گذار قدرت قضا را به دست قاضی واقعی بدید و اجرا کنید اگه ضمانت اجرا به وجود آمد قانون که اجرا شد اثرش رو خواهد بخشید اما تا زمانی که ما هنوز نتونستیم قانون رو به مرحله اجرا برای همه به صورت مساوی در بیاریم این بن‌بست در راه ما میتونه کارشکنی رو کنه همه دنیا اگر به تصمیم بگیره عوض بشه در این زمینه میتونه خوشبخت باشه در بحث ضمانت اجرا ما مطالب زیادی داشتیم فرصت اجازه نمیده من بیشتر از این وارد این بحث بشم اگر خدا توفیق داد هر دو شب ما در دنباله بحثمون چهارم ویژگی و امتیازی که در بحث قانونهای حق از دیدگاه قرآن داره رو انشاءالله بررسی خواهم کرد صلوات علیه کنید